بسیار کم است. یعنی نظر بیطرف باشد، خود آدم هیچ وقت نمیتوند بیطرف باشد، لکن در نظر دادن حق را ببیند، حق تحت تأثیر حق واقع بشد.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تشکیل جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست رئیس جمهور. آقای روحانی از برنامه ریزی برای اقدام ویژه به منظور مبارزه با گروه‌های سازمان یافته مواد مخدر خبر داد.
صدور 20 سال حبس برای محمد هادی رضوی به جرم فساد اقتصادی در پرونده بانک سرمایه. سخنگوی قوه قضاییه، 6 تن از مدیران شرکت سایپا و نمایندگی های آن به علت تخلف در فروش خودرو بازداشت شدند.
و آغاز افتتاح چندین طرح در استان خراسان جنوبی برای اشتغال زایی از سوی بنیاد برکت. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در این استان 12,000 شغل ایجاد می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر. دعوت میکنیم به مشروع خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر صبح امروز با حضور رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه که وزیران کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و اطلاعات و تنی چند از مسئولان انتظامی و دستگاه قضا حضور داشتند، آقای روحانی از برنامه‌ریزی برای اقدام ویژه در مبارزه با باندها و گروه‌های سازمان یافته مواد مخدر خبر داد.
نسبت به باندها و گروه های سازمان یافته ما باید در مبارزه اقدامات ویژه‌ای رو انجام بدیم. این کار رو هم باید وزارت اطلاعات به هر حال این بار رو بردوش بگیره، هم نیروی انتظامی، هم این ستاد، هم دستگاه قضایی، همه اینها. چون حالا یه وقتی یک فرد داره یک کاری میکنه، یه وقتی یک جمع داره این کار میکنه، یه باند داره این کار میکنه، این خیلی مهمه که ما بتونیم این باندها رو متلاشی بکنیم و شرایط بهتری رو انشالله ما شاهد باشیم. من باز هم سپاسگزاری میکنم. مصوباتی که امروز تصویب کردیم انشالله اجرایی و عملیاتی میشه و من امیدوارم در جلسه بعدی شاهد یک پیشرفت خوبی در این زمینه باشیم. همه دستگاه‌هایی هم که تا امروز کمک کردن در این زمینه ازشون سپاسگزاریم.
محمد هادی رضوی به جرم فساد اقتصادی در پرونده بانک سرمایه به 20 سال حبس محکوم شد. سخنگوی قوه قضایی امروز در نشست خبری این خبر را اعلام کرد و افزود رضوی علاوه بر این به رد مال، 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی افزود در پرونده های مفاسد اقتصادی از زمان تشکیل دادگاه های ویژه تا کنون 978 مورد حکم قطعی صادر شده که شامل 9 حکم اعدام است. سخنگوی قوه قضاییه درباره دستگیری مدیران ارشد شرکت سایپا به علت تخلف در فروش خودرو نیز گفت این پرونده 25 متهم دارد که 6 نفر آنها در بازداشتند. و افزود برخی از افراد بازداشت شده مدیران شرکت سایپا و برخی دیگر نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتبط با سایپا هستند. غلام حسین اسماعیلی درباره شهرک اشرافی نشین باستی هیلز در منطقه لواسان تهران هم گفت هیئتی از سوی رئیس قوه قضاییه مأمور رسیدگی به این پرونده شده است. همکارم محمودی گزارش می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در هفتمین جلسه نشست خبری امروز خود خبرهای مهمی را در خصوص محکومان مفاسد اقتصادی اعلام کرد. غلام حسین اسماعیلی در نشست با خبرنگاران از محکومیت 20 ساله محمد هادی رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر داد.
ایشان به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس، رد مال، 74 ضرب شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همچنین متهم دیگر این پرونده که همدست ایشون بوده آقای احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکومیت حاصل کرده است.
اسماعیلی همچنین در ادامه این نشست گفت در پرونده های مفاسد اقتصادی از زمان تشکیل دادگاه های ویژه اقتصادی تا کنون 978 مورد حکم قطعی صادر شده است.
در بین این 978 مورد حکم صادره ما 9 مورد حکم اعدام داشتیم، 4 مورد حکم حبس ابد داشتیم، 100 مورد حکم حبس تا 20 سال داشتیم، 731 مورد حکم حبس زیر 10 سال داشتیم و 44 مورد هم حکم حبس بین 20 سال تا 30 سال. 116 نفر به حکم دادگاه برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند و انفصال دائم گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در ادامه این نشست به نظارت‌های ضعیف برخی از دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت اگر مدیران و حراست‌ها وظایف خود را به درستی انجام دهند این میزان فساد روی نخواهد داد که مردم از قوه قضاییه مطالبه برخورد داشته باشند. وی با بیان عزم قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره‌ای هم به اختصاص ارزهای دولتی به شرکت‌ها و سازمان‌ها داشت و گفت
اگر نظارت بر تخصیص ارز فرایند واردات کالا دقیق انجام بشه کار به اینجا نمی‌رسد که بگوییم ما مواجه با این مشکلات شدیم، حالا قوه قضاییه شما به میدان بیا و یکایک این افراد رو شناسایی کن، تعقیب کن، مجازات کن، بعدم اموالی رو که ما دو دستی به اونها تحویل دادیم حالا شما با جان کندن دوباره از اونها بگیر و به خزانه دولت برگردان.
اسماعیلی همچنین گریزی نیز به پرونده پدیده شاندیز زد و افسود مال باختگان این پرونده سهامدار این شرکت خواهند شد.
حدود 80 درصد از مالکیت این شرکت که در اختیار مؤسسین اون بود به عنوان اموال شرکت قلم داد شد و در اختیار طلبکاران اعم از مؤسسات مالی، بانک‌ها و سپرده‌گذاران قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به موضوع پرونده هفت سنگان قزوین که مربوط به قبل از انقلاب است خبر داد.
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده 6 متهم سوء استفاده از ارز دولتی برای واردات گوشت منجمد برزیلی در شعبه 4 دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. متهم ردیف اولین پرونده حمیدرضا خلیلی، مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران است. در این پرونده حدود 114 تن گوشت منجمد برزیلی با ارز 4200 تومانی و با نرخ بالا در بازار آزاد فروخته شده و حدود 3.5 میلیارد تومان سود نامشروع نصیب متهمان پرونده شده است. نخستین جلسه این دادگاه روز گذشته برگزار شد. نخستین جلسه اجرای حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با موضوع پدیده شاندیز نیز امروز در مشهد برگزار شد. غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در این جلسه با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه اجرایی برای این پرونده مقدار مطالبات سهامداران عمده از جمله بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی از شرکت پدیده را حدود 2500 میلیارد تومان اعلام کرد.
تفاهم‌نامه ایجاد 12,000 شغل در خراسان جنوبی بین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام کشور و استانداری امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه ستاد اجرایی فرمان امام به ویژه بنیاد برکت مسئول تامین اعتبار 300 میلیارد تومانی برای ایجاد 12,000 شغل جدید در خراسان جنوبی شد که باید تا پایان سال 1400 اجرایی شود. سعید جعفری مدیر عامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه با اشاره به آغاز افتتاح چندین طرح در استان خراسان جنوبی گفت با اجرای این تفاهم نامه ها در مدت 3 سال برای 30,000 نفر در مناطق محروم استان خراسان جنوبی اشتغال زایی می شود.
با توجه به سفر 2 روزه ریاست مدیره ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به استان خراسان جنوبی، از دیروز تا حالا 2 واحد از بنگاه‌های مشارکتی بنیاد برکت افتتاح شده با حدود 20 میلیارد سرمایه گذاری و 340 ظرفیت اشتغال مستقیم و غیر مستقیم. امروز هم قبل از روز در شهرستان نهفندان تفاهم‌نامه بین ستاد اجرایی و استانداری خراسان جنوبی به امضا رسید که در 2 فاز این تفاهم‌نامه یک بخشش 300 میلیاردی است برای حدود اشتغال 12,000 نفر مستقیم غیر مستقیم و فاز دیگرش که بالغ بر 200 میلیارد در بخش صنایع متوسط و بنگاه‌های متوسط و به بالا هستش که با اون 200 میلیارد مجموعاً 500 میلیارد ظرفیت اشتغال 30,000 نفر رو برای 3 سال آینده ما انشالله در استان خراسان جنوبی پیگیری خواهیم کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحات طرح الزام بانک‌ها برای حذف سود از بدهی تسهیلات گیرندگان را اعمال کردند. نمایندگان همچنین سود و زیان ناشی از تسعیر، قیمت‌گذاری و ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی را از پرداخت مالیات معاف کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و اشاعه یری نیز موافقت کردند. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
درخواست یک فوریت برای اصلاح قانون حمایت از تولید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یک فوریت طرح اصلاح قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را به تصویب رساندند. در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف به ایجاد حداقل 300,000 فرصت شغلی در 10,000 روستا از طریق شورای عالی اشتغال و با کمک نهادهای غیر دولتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه خواهد شد. کاتب نماینده مردم گرمسار به عنوان نماینده طراحان این طرح گفت:
نظام برای اینکه اشتغال روستایی رو در واقع اهتمام ببخشه، لازمش اینه که از تمام ظرفیت‌های نظام، مخصوصا ستاد اجرایی حضرت امام، بنیاد مستضعفان، معاونت محرومین ریاست جمهوری، همه این دستگاه‌هایی که الان اعلام آمادگی کردن در مناطق مختلف کشور دارن در بحث اشتغال روستایی کار میکنن، از ظرفیت اونها هم استفاده بکنیم. خب این یک کمک بسیار خوبی است که این اصلاح میتونه کمک بکنه در سالی که سال رونق تولید است و ما میبایست ما این موضوع رو حل بکنیم.
وکلای ملت در بررسی طرح استفساریه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مصوبه مقرر کردند که سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می شود. یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس:
وقتی که ما میگیم مشمول مالیات میشه، برخلاف نظر دوستان این یک عملیات حسابداریه، از این جیب هست به اون جیب دولت، هیچ اتفاق خاصی نمیافته. ولی اگر مشمول مالیات بشه، مطمئن باشید برای اینکه دلار باید تبدیل به ریال بشه، این تبدیل دلار به ریال پول پرقدرت رو وارد چرخه اقتصادی میکنه. این پول پرقدرت باعث میشه که نقدینگی افزایش پیدا کنه، باعث میشه که تورم به وجود بیاد.
ساکنان بهارستان همچنین در جلسه علنی امروز طرح تسهیل تصفیه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. بهارستانی ها همچنین با طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسانهای مالی و انعقاد پیمانهای پولی 2 و چند جانبه در تجارت خارجی مخالفت کردند.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. کشتی ایرانی باوند برزیل را به مقصد ایران ترک کرد. این کشتی به همراه کشتی ترمه از حدود 50 روز پیش به علت خودداری برزیل از تحویل دادن سوخت کافی قادر به ترک بندر پاراناگوا نبودند که هفته پیش دادگاه عالی فدرال این کشور در حکمی دستور تامین سوخت این کشتی ها را صادر کرد. برزیل تحریم های آمریکا علیه ایران را علت تحویل ندادن سوخت به کشتی های ایرانی عنوان کرده بود. ترم کشتی دوم ایران نیز پس از بارگیری محموله ذرت به سوی کشورمان حرکت می کند. حکم دادگاه برزیلی مبنی بر تامین سوخت این دو کشتی پس از آن صادر شد که سفارت کشورمان در برزیل هشدار داد در صورت خودداری مقامات برزیل از سوخت رسانی به کشتی های ایرانی، تهران نیازهای خود را از جمله ذرت، سویا، گوشت از دیگر کشورهای آمریکای لاتین تامین می کند و تمام واردات خود را از برزیل قطع خواهد کرد. خبر دیگر این که سفیر کشورمان در انگلیس در واکنش به خبر برخی رسانه‌های این کشور اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران با تبادل نفت کشها با انگلیس موافق نیست. حمید بعیدی نژاد گفت انگلیس به طور غیر قانونی نفت کش حامل نفت ایران را توقیف کرد و این در حالی است که ایران کشتی انگلیسی را به دلیل نقض مقررات در تنگه هرمز توقیف کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حمله جنایتکارانه روز گذشته ائتلاف سعودی به استان سعده یمن را که منجر به شهید و مجروح شدن ده ها غیر نظامی شد محکوم و با مردم یمن به ویژه خانواده های قربانیان این جنایت ابراز همدردی کرد. سید عباس موسوی گفت متجاوزان به یمن با گذشت بیش از 4 سال از آغاز جنگ ویرانگر دستاورد جز نابودی یمن نداشتند و می‌خواهند شکست‌های سیاسی و میدانی را با کشتار زنان و کودکان و غیر نظامیان جبران کنند. موسوی همچنین از سکوت جامعه بین‌المللی به جنایات جنگی متجاوزان در یمن انتقاد کرد و گفت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی با فروش سلاح به متجاوزان در جنایات آنها شریکند و باید پاسخگوی اقدامات خود باشند. در حمله روز گذشته جنگنده های ائتلاف سعودی به سعده دست کم 14 تن شهید و 23 غیر نظامی از جمله 11 کودک زخمی شدند. همزمان یک مقام ارشد سازمان ملل درباره عواقب جنگ ائتلاف سعودی ضد یمن هشدار داد و گفت همکنون حدود 10 میلیون شهروند یمن با خطر قحطی و گرسنگی مواجهند و جامعه جهانی نباید چشمانش را بر روی بحرانی که مردم یمن با آن مواجهند ببندد.
شماری از فعالان حقوق بشر و شهروندان مسلمان آمریکایی در حمایت از شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه مقابل سفارت نیجریه در واشنگتن تجمع اعتراضی برگزار کردند. شیخ زکزاکی از 4 سال پیش بدون هیچ دلیلی در زندان به سر می‌برد و اخیراً نیز وضع سلامت وی وخیم گزارش شده است. معترضان با حمایت از شیخ زکزاکی آزادی فوری وی را خواستار شدند.
فری شیخ زکی،
فری فری شیخ زکی،
فری فری
شیخ زکی who's been detained by the Nigerian government.
ما اینجا روبروی ساختمان سفارت نیجریه برای اعتراض به اقدام دولت نیجریه در زندانی کردن شیخ زکزاکی جمع شدیم. شیخ زکزاکی به مدت 4 ساله که به طور غیرقانونی زندانه و اکنون به مراقبت‌های فوری پزشکی نیاز داره و باید فوراً آزاد بشه.
Our brother, our sheikh, our Maulana, his wife and his community is under siege.
ما اینجا اومدیم زیرا معلم ما شیخ زکزاکی و همسرش توسط یک رژیم جنایتکار زندانی شدند. دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه 4 سال است محبوس و از آزادی و مراقبت‌های بهداشتی خود محروم شده. ما خواستار آزادی فوری شیخ زکزاکی هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی توسعه روابط ایران و چین را برای امنیت و صلح جهانی سودمند توصیف کرد و گفت رهبر انقلاب و دولت ایران مایلند روابط دو کشور گسترده باشد و مجلس شورای اسلامی نیز پشتیبان این مناسبات است. آقای لاریجانی همچنین دشمنی آمریکا با ایران و چین را عمیق دانست و گفت باید با همراهی کشورهای دوست در مقابل خصومت آمریکا تفکری راهبردی در پیش بگیریم. وزیر امور بین‌الملل حزب کمونیست چین نیز در این دیدار برای اجرای شدن توافقات دو کشور تاکید کرد. سونگ تائو گفت یکی از اهداف سفرم به تهران هماهنگی برای مقابله با اقدامات یک جانبه و سلطه‌جویانه آمریکاست.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه اعلام کرد مالکان خودرو و موتورسیکلت‌های فاقد کارت سوخت هوشمند برای صدور کارت خود فقط به مراکز پلیس به علاوه 10 مراجعه کنند. در این اطلاعیه تاکید شده خدمات ارائه شده در مراکز نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سراسر کشور فقط برای حذف رمز کارت‌های هوشمند سوخت است و فرایند ثبت نام و صدور کارت هوشمند سوخت فقط از طریق مراجعه به مراکز پلیس به علاوه 10 امکان پذیر است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین از دارندگان خودروهای 0 کیلومتر که هنوز کارت سوخت خود را دریافت نکرده‌اند خواسته است به سامانه پیگیری مسئولات سازمان پست مراجعه کنند. قرار است در آینده نزدیک سوختگیری در جایگاه بنزین تهران و چند استان صرفاً با کارت سوخت انجام شود و به تدریج به سایر استان‌ها نیز گسترش یابد.
مدیرعامل فرودگاه پیامگو با رفع ایرادهای مد نظر سازمان هواپیمایی کشوری پروازهای مسافری از این فرودگاه در روزهای آینده از سر گرفته می شود. پس از سانحه هوایی سال گذشته در فرودگاه فتح در استان البرز پروازهای مسافری از فرودگاه این استان از جمله فرودگاه پیام به حال تعلیق در آمده بود.
جانشین فرمانده مرزبانی ناجا از توقیف خودروی حامل 1 تن 605 کیلو انواع مواد مخدر در مرزهای حوزه سراوان استان سیستان و بلوچستان خبر
توضیح کارت ورود به جلسه آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1398 دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی آغاز شد. داوطلبان به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش مراجعه کنند.
وزیر نیروی کشورمان و رئیس ایرانی کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان امروز وارد کابل شد. اردکانیان قرار است علاوه بر دیدار با مسئولان دولت افغانستان برای گسترش همکاری‌های اقتصادی نیز بحث و رایزنی کنند.
در درگیری میان فلسطینی‌ها با نظامیان اسرائیلی در کرانه باختنی رود اردن 12 فلسطینی زخمی شدند.
بر اثر انفجار یک دستگاه موتورسیکلت بمب‌گذاری شده در استان قندهار در جنوب افغانستان 3 تن از جمله یک کودک کشته و 20 غیر نظامی زخمی شدند.
در ایالت ویسکانسین آمریکا فردی مسلح ابتدا 3 عضو خانواده‌اش را کشت و پس از بیرون آمدن از خانه نیز یک تن از آبران را به قتل رساند و سپس خودکشی کرد. این حادثه 2 مجروح نیز بر جای گذاشت.
شمار قربانیان درگیری خونین در زندانی در شمال برزیل به دست کم 57 تن رسید. این شورش در زندان آلتامیرا در ایالت پارا و میان 2 گروه از زندانیان تبهکار رخ داد. چندی پیش نیز بیش از 50 تن در شورش در زندانی در شمال برزیل کشته شدند.
سازمان هواشناسی برای امروز عصر استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و همچنین جنوب کشور و مناطقی از سیستان و بلوچستان و هرمزگان بارش پراکندگی باران پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:31 دقیقه است. آخرین خبرهای ورزشی و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. در رقابت‌های جودوی قهرمانی جوانان آسیا و اقیانوسی در تایوان امروز در وزن منهای 81 کیلوگرم امین کامیابی مقابل حریفانی از هند، استرالیا و قزاقستان به پیروزی رسید، اما در پیکار نهایی نتیجه را به حریف ژاپنی واگذار و مدال نقره را از آن خود کرد. در منهای 100 کیلو علی پریسکار پس از شکست دادن حریفانی از کره جنوبی و ژاپن دقایقی دیگر برای کسب مدال طلا مقابل جودوکای تاجیکستانی قرار می‌گیرد و در منهای 70 کیلوگرم بانوان مریم بربط حریفانی از هند و تایوان را مغلوب کرد. خانم بربط در دیدار نهایی برابر نماینده قزاقستان مغلوب و صاحب مدال نقره شد. همچنین در منهای 90 قاسم باغچگی به مدال برنز رسید و در به اضافه 100 کیلوگرم فرزین شهباز برای کسب مدال برنز رقیبی از کره جنوبی را پیش رو دارد. کشتیگیران نوجوان ایران نیز برای به دست آوردن 3 مدال طلا و 2 برنز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان امروز مقابل حریفان به میدان می‌روند. دیروز در مرحله نیمه نهایی 5 وزن نخست مسابقات در سوفیه بلغارستان رحمان عموزاد در 48 کیلوگرم و مهدی ویسی در 55 کیلو برابر حریفان آمریکایی و امیر حسین فیروزپور در 80 کیلو مقابل کشتیگیر اوکراینی به پیروزی و دیدار نهایی رسیدند. همچنین امیر حسین متقی در 65 کیلو و سالار حبیبی در 110 کیلوگرم برای مدال برنز تلاش خواهند کرد. مسابقات اوزان دوم نیز امروز آغاز می شود. تیم ملی فوتبال ایران قرار بود اواسط شهریور در دوحه قطر با تیم ملی بنگلادش و یا در تفلیس با تیم ملی گرجستان دیدار کند که این دو بازی به دلیل اختلاف بر سر تاریخ مسابقه و شرایط پروازی خاص به گرجستان منتفی شد. تیم ملی فوتبال ایران در آغاز مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2022 قطر و انتخابی جام ملت‌های آسیای 2023 چین به ترتیب 19 شهریور و 23 مهر مهمان تیم‌های ملی هنگ کنگ و بحرین خواهد بود. دیدار تدارکاتی تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و ذوبان اصفهان امروز ساعت 20 در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود. تیم استقلال تهران نیز پس فردا با تیم ماشین‌سازی تبریز در تهران دیدار می‌کند و تیم پرسپولیس هم فردا با پیکان و پس فردا با تیم نفت مسجد سلیمان بازی خواهد کرد. و بالاخره اینکه سعید معروف پاسور و کاپیتان تیم ملی والیبال ایران به تیم بایک موتور نایب قهرمان فصل پیش لیگ چین پیوست. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همینان عزیز مردم شریف ایران سلام، نیمروزتون بخیر. به پیک نیمروزی امروز خوش اومدید. امروز موضوع بازار برنج رو بررسی میکنیم. در این باره هم بحث میکنیم که آیا طبق درخواست نماینده های شهرهای شمالی باید واردات منع بشه یا اینکه برای حمایت از مصرف کننده ها اجازه واردات برنج داده بشه تا اینکه برنج داخلی گرانتر از این نشه. همچنین گفتگویی داریم در خصوص اظهارات امروز سخنگوی قوه قضاییه درباره طرح بایوجمی در بندر انزلی که قبلا در این بخش گزارش و مصاحبه‌ای دربارش پخش کرده بودیم. درباره باغ ویلاها هم گزارشی امروز انشاءالله خواهیم داشت. پیک نیمروزی رو همراهی بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. ساعت 14:26:21 هست. پیک نیمروزی رو از رادیو ایران میشنوید. برای ارتباط با ما هم میتونید به شماره 3610 پیامک بدید. درباره پوشاک بانوان و منتهای جلوباز و حریر و بسیار کوتاه و شلوارهایی با قد کوتاه که موجب تغییر ذائقه مردم در پوشیدن شلوارهای کوتاه میشه، چرا مسئولان اقدامی نمیکنن؟ یکی از شما عزیزان این پیامک رو برای ما ارسال کرده بودید. در پیامک دیگری گفتید من 12 تیر 97 برای دریافت کارت ملی به خدمات الکترونیک مراجعه کردم. بعد از بیشتر از یک سال هنوز پیامکی نیومده. فکر میکردم که پیامک نرسیده. تیر ماه امسال دیگه خودم مراجعه حضوری کردم. گفتن وقتی پیامک نیومده چرا اومدی؟ هنوز صادر نشده. برو بهت اطلاع میدیم. پیامکی بود که این هم یکی از شما عزیزان هموطن برای ما ارسال کرده بودید. شماره پیامکمون رو یک بار دیگه اعلام میکنم، 3610. نمایندگان استانهای شمالی کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار توقف واردات برنج در ایام برداشت این محصول شدند. اما با توجه به اینکه قیمت این محصول تو بازار در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده، برخی میگن اگر جلوی واردات گرفته بشه باز هم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه و مصرف کننده‌ها از عهده خرید اون بر نمیان. همکارم حسن علی مردانی در این خصوص گزارشی تهیه کرده، بشنوید.
برنج محصولیه که بعد از گندم میشه گفت اصلی ترین محصول کشاورزیه که مردم استفاده میکنن.
خیلی از مشتری‌ها الان دیگه برنج ایرانی مصرف نمیکنن.
چند روز پیش نمایندگان 3 استان شمالی کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستن که طبق روال سالهای قبل و به خاطر حمایت از کشاورزان از ابتدای مرداد تا پایان آبان به مدت 4 ماه واردات و توزیع برنج خارجی در کشور ممنوع بشه. آقای نانوا کناری نماینده مجلس در خصوص این درخواست میگه
زمانی که برنج خارجی در فصل تولید برنج عرضه بشه تو بازار، متقاضی برای خرید برنج داخلی خود به خود کم میشه، لذا کشاورز مجبور به فروش در نتیجه با نادرترین قیمت باید عرضه بکنه. تقاضای ما این بود که در وضع عرضه به بازار برنج خارجی وارد نشه.
همونطور که از درخواست نماینده‌های استان‌های شمالی کشور برداشت میشه، این بار اولی نیست که ممنوعیت برای واردات برنج درخواست و یا اعمال میشه و در سال‌های قبل زمان‌های برداشت برنج به خاطر اینکه اجحافی در حق کشاورزان صورت نگیره این ممنوعیت اعمال میشد. اما واردکنندگان برنج میگن بازار برنج داخلی و خارجی کاملا از هم جداست و با این قیمت‌های برنج ایرانی دود این ممنوعیت به چشم قشر ضعیف‌تر جامعه میره. آقای کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج:
این دوتا بازارش واقعا جداست. ممنوعیتش به نظرم میرسه که بازم دامن بزنه به اینکه دلالا بتونن از این فرصت سوء استفاده کنن و برنج ایرانی رو گران کنن.
از طرفی طرفداران ممنوعیت برنج معتقدند با رشد حدود 19% آمار واردات برنج دیگه موقع اون رسیده که جلوی این حجم از واردات گرفته بشه. اما آقای کشاورز میگه بیش از نیمی از این 19% که گفته میشه مربوط به بازرگانی دولتی و به جهت ذخیره سازی و امنیت غذایی صورت گرفته.
19%